IR و همچنین شما میتونید از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش هم ما را همراهی کنید. کلی اطلاعات در همین آدرس وجود داره، @radioiqtisad. و اما آخرین برنامه ما در ساعت 21 از رادیو اقتصاد، چشم‌انداز 49 دقیقه همین حالا.
افقی روشن برای بالندگی این سرزمین، رادیو اقتصاد. چشم‌انداز
به نام آغازگر هر کلام. خانم ها آقایان سلام، بسیار باعث افتخار ماست که شما برنامه چشم‌انداز رو انتخاب کردید از رادیو اقتصاد. بی نهایت از شما متشکرم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. بخشای متنوعی که در نظر گرفتیم و در این برنامه به اتفاق سایر همکارانم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همونطور که میدونید در این برنامه این چشم‌انداز ما به گونه دیگر سعی میکنیم به این سند مهم کشور بپردازیم. قالب پرداختن ما به سند چشم‌انداز قالبی است که از مباحث خبری و تاریخ مصرفدار به دور هست و سعی میکنیم به شکلی کارشناسانه مباحث اساسی و زیرساختی مرتبط با سند چشم‌انداز رو مورد واکاوی و مداقه قرار بدیم. از اونجایی که این سند فراگیری است و به لحاظ اهمیت بعد از قانون اساسی قرار میگیره، بنابراین وظیفه این فراکسیون علل قاعده بسیار بسیار سنگین ارزیابی میشه. سؤال مهم اینجاست، آیا لازمه که در مجلس شورای اسلامی اساساً کمیسیونی ویژه سند چشم‌انداز با وظایفی فراتر و وسیع‌تر از یک فراکسیون تشکیل بشه یا خیر؟ این مبحث مهم رو در این برنامه با حضور کارشناسان محترم مورد واکاوی قرار میدیم. به سیاق هر برنامه چشم‌انداز ما ابتدا طرح موضوع میکنیم با حضور جناب آقای دکتر وجداندار، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای نیکزاد، خدمت شما همچنین خسته نباشید، خدمت همکاران محترمتون عرض سلام دارم، خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو اقتصاد و برنامه چشم‌انداز در خدمتتون هستم.
متشکرم. فراکسیون افق 1404 آقای دکتر وجداندار، این فراکسیون فعاله یا دقیق‌تر اگر بخوام بگم به اندازه اهمیت سند چشم‌انداز فعال هست یا نه؟ و اساساً سند به این مهمی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، چرا همون زمان در اگر نگیم آبان 83، چرا در ابتدای برنامه چهارم و در سال 84 مجلس اون زمان فکری به حالش نکرد از قبیل اینکه یک کمیسیون ویژه سند چشم‌انداز تشکیل بده؟
جناب نیکزاد، من اجازه دارم که یک کمی ضربان قلب شما رو بالا ببرم.
ضربان قلب ما قربان تنظیمه و آماده ایم که مباحث شما رو بشنویم. حالا هر چقدر جذاب‌تر باشه برای شنوندگان ممنون شما میشه.
حالا من عرضم همینه که چنین فراکسیونی وجود نداره. سند به پایگاه اطلاع رسانی مجلس محترم شورای اسلامی فراکسیون ایران در افق 1404 در مجلس نهم وجود داشته. و این موضوع در مجلس دهم به این شکل پیگیری نشده. همین عرض بنده و همین جمله بنده میخوام این رو مبنای قرار بدم برای شروع بحثم.
خب خیلی جالبه که این فراکسیون در ابتدا، چون سالها میگذشت تا رسیدیم به مجلس نهم از زمان شروع زمان سند چشم‌انداز، وجود نداشته. در مجلس نهم چون این فراکسیونی شکل میگیره و بعد حالا در حال حاضر بنا به آنچه که شما میفرمایید باز وجود نداره. دلیل این به وجود آمدن ها و از بین رفتن ها چیه؟
ببینید، اولا اینکه اسم این فراکسیون بود فراکسیون ایران در افق 1404.
بله، چون این
ببینید ما با یه سند مکتوب و یک ترمینولوژی حقوقی به اسم سند چشم‌انداز ایران 1404 مواجه هستیم و در برابرمون داریم که این عنوان حقوقی سند چشم‌انداز در نام این فراکسیون تکرار نشده و خب اساسا تکرار نشده بود و اساسا این که همونطور که شما فرمودید در مقدمه برنامه به جز چند سخنرانی توسط بعضی از اعضای محترم این فراکسیون و مشخصا رئیس محترم این فراکسیون در مجامع مختلف در نزد اعضای اتاق محترم بازرگانی و جاهای مختلف فعالیت دیگری ما از این فراکسیون در مجلس نهم ندیدیم. خب بماند که در مجلس دهم هم که اساسا این فراکسیون تشکیل نشد. شما همین الان همین لحظه به پایگاه اطلاع رسانی مجلس مراجعه بفرمایید، در فهرست فراکسیون های مجلس نهم نوشته فراکسیون 1404، یعنی اساسا نه ایرانی نه افقی نه سندی نه چشم‌اندازی، که به نظر میاد که همون کمبود اهتمام در این زمینه شاید بهترین تعبیری باشه که بشه به کار برد در مورد این سند و پیگیری اون در این فراکسیون در نزد عزیزانی.
آقای دکتر بژاندار، خیلی نمیخوام در بند اسمش باشیم که حالا نامش اون موقع چی بود یا الان چی است، آیا اساسا در حال حاضر چون این فراکسیونی با هر اسمی که مرتبط با سند چشم‌انداز وجود داره یا نه؟
با توجه به بررسی هایی که من بررسی کردم به عمل آوردم در مجلس دهم چنین فراکسیونی وجود نداره.
البته ما داریم تلاش میکنیم که مهمانانی هم مرتبط با این موضوع داشته باشیم، امیدوارم که به نتیجه برسیم. خب ادامه موضوع، ببینید فراکسیون حالا چه باشه چه نباشه، اما موضوع مهم اینه که آیا سند به این مهمی اینقدر اهمیت داره که یک کمیسیون در واقع کمیسیون ویژه براش تشکیل بشه در مجلس، و آیا اساساً قوانین این اجازه رو میده به مجلس که کمیسیون جدیدی شکل بده؟
بله همینطور هست. ببینید معمولا فراکسیون ها، حالا تا اونجایی که من یه دسته‌بندی اولیه تو ذهنم دارم، اینه که فراکسیون ها در مجلس متشکل از نمایندگان محترم هست که یا حول محور یک موضوع دوره هم جمع میشن، مثل فراکسیون ورزش، فراکسیون محیط زیست، یا حول حوش مسائل سیاسی و خواستگاه سیاسیشون دوره هم جمع میشن، مثل حالا اینجا به عنوان مثال فراکسیون امید، و یا موضعی هست، مثلا فراکسیون زاگرس نشینان محترم یا این مجمع نمایندگان استانهایی که ما در جاهای مختلف میشنیم. اینا نوعی فراکسیون های مجلس هستن که تعدادی از نمایندگان مجلس حول خوش یک موضوع به صورت مشخص یک مکان یا یک موضوع دور هم جمع میشن و موضوع رو پیگیری میکنن. در حالی که سند چشم‌انداز هم فراموضوعیه و هم فراموضعیه و هم فراتر از همه جناح‌های سیاسی کشور هست، لذا به نظر من، از نظر بنده به عنوان یک نظر کارشناسی کوچک، عرض میکنم خدمتتون که ظرفیت‌های قانونی فعالیت فراکسیون در مجلس تکافوی ضرورت‌های این موضوع رو در مجلس نمیده. لذا اینجا هست که ما در مورد ضرورت ایجاد یک کمیسیون ویژه صحبت می‌کنیم.
بله.
مستحضر هستید که بر اساس اصل 66 قانون اساسی تعداد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین میشه. آیین‌نامه داخلی مجلس هم فقط یک آیین‌نامه نیست، این قانون شده. و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اونجا دو نوع کمیسیون رو پیش بینی کرده، یکی کمیسیون های خاص، یکی کمیسیون های تخصصی. کمیسیون های تخصصی امثال کمیسیون صنایع معادن، کمیسیون انرژی و
آنچه که وجود داره،
ولی کمیسیون های خاص کمیسیون هایی هستن مثل کمیسیون مشترک، کمیسیون تلفیق، کمیسیون اصل نبرد، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و یه نوع خاصی از کمیسیون پیش بینی شده در دسته‌بندی کمیسیون های خاص تحت عنوان کمیسیون ویژه. که اونجا میشه با پیشنهاد 15 نماینده و تصمیم مجلس محترم در مسائل مهم و استثنایی یک کمیسیون ویژه تشکیل داد.
بله.
وقتی که در مورد اصل 44 کمیسیون ویژه میخواست تشکیل بشه، در مجلس شرح مذاکراتی که مطالعه بفرمایید، بعضی از نمایندگان محترم مخالفت میکردن، میگفتن که خب بحث روی کرد نسبت به اصل 44 قانون اساسی باید همه جا جاری و ساری باشه، موضوع مهم و استثنایی نیست. که نهایتا موافقین و مخالفین با همدیگه صحبتهایی که کردن با رأی نسبتا قاطعی ایجاد کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس تصویب شد. ظرفیت‌های قانونی و بسترهای قانونی کامل برای تشکیل یک کمیسیون ویژه برای پیگیری سند چشم‌انداز در آیین‌نامه داخلی مجلس و قوانین و مقررات ما وجود داره و ضرورتش هم از لحاظ کارشناسی وجود داره که کلیه قوانین و مقررات کشور ما دیگه، ما الان از نیمه راه تحقق سند چشم‌انداز گذاشتیم و کم کم زمان این میرسه که به قول معروف از خودمون حساب کشی کنیم، هر کدوم از ماها که بالاخره الان این بیش از نیمه راه رو رفتیم، الان کجاییم و باید چیکار بکنیم و اگر جاهای عقب هستیم به اصطلاح ماها باید بجنبیم. اینجا هم مسئله مهم هست و هم استثنایی هست برای ما سند چشم‌انداز و هم اینکه ضرورت ایجادش و بسترهای قانونیش فراهم هست، که به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که میتونه صورت بگیره همین تشکیل کمیسیون ویژه پیگیری تحقق اهداف سند.
آقای وجداندار عزیز، شما میفرمایید که سند چشم‌انداز بسیار مهمه، من هم بر این موضوع تاکید دارم با هر کدوم از نمایندگان محترم و اساساً با هر کسی شما مصاحبه بکنید بر اهمیت خاص و ممتاز سند چشم‌انداز تاکید میکنه. من میخوام شما بگم که وقتی همگان بر این اهمیت واقفند و تأکید دارند، پس چرا کمیسیون ویژه سند چشم‌انداز تشکیل نشده و آنچه که ما داریم میبینیم خیلی عزمی هم وجود نداره برای اینکه تشکیل بشه؟
من هم در طرح این سوال همراه شما هستم. واقعا این که چرا، اگه بخوایم بگیم که اعتقادی به این موضوع وجود نداره، که خب این نیست.
آخه شما میفهمید این نیست. ببینید هم ضرورت در واقع اون چی که داریم الان در مجلس شورای اسلامی میبینیم عزمی وجود نداره برای تشکیل کمیسیون، همون فراکسیونی هم که بود خیلی عزمی وجود نداشت و نداره برای ادامهش و میفهمید که الان نیست. یعنی قصه غم‌انگیزتر از این حرف هست.
با شما موافقم و من هم در طرح این سوال همراه شما هستم. خیلی من خودم کنجکاو هستم و برای خودم جالب هست که جواب این سوال رو بدونم از دستم در کاران امور که چرا چنین سند مهمی رو برای کمیسیون ویژه تشکیل نمیدن. این که بگیم انگیزش نیست، در مورد مثلا اصل 44 ما دیدیم که خیلی خوب و خیلی محکم و مؤثر عزیزان وارد شدن. این که بگیم که ظرفیت هاش نیست، کاملا ما این اصلا راه جدیدی قرار نیست ما ایجاد بکنیم. اون راهی که قبلا مشخصا ما در مورد اصل 44 قانون اساسی رفتیم، کافیه که این مسیر رو در مورد سند چشم‌انداز هم پی بگیریم. و خودم برام جالبه که بدونم برای چی این موضوع پیگیری نمیشه. یه بخشش برمیگرده به هر حال اتفاقات و مباحث و پیگیری هایی که نمایندگان محترم در مورد حوزه انتخابیه شون دارن و حالا در مورد موضوعاتی که در کمیسیون تخصصی خودشون با آقایون وزرا و دستگاه اجرایی دارن. ولی به هر حال این موضوعی است که نباید از پس ذهنمون بره کنار و باید در همه امورات ما جاری باشه.
بسیار.
اگر من هم همراه شما و همپای شما به برنامه‌تون گوش میدم که اگر پاسخ درخوری پیدا کردم برای جواب این سوال به اندوخته‌های خودم اضافه کنم.
بی نهایت متشکرم جناب آقای دکتر وجداندار، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی. خدا نگهدارتون. برنامه چشم‌انداز رو میشنوید از رادیو اقتصاد. با آقای دکتر وجداندار صحبت کردم، مباحث خوبی مطرح شد. خیلی جالبه که آقای دکتر وجداندار گفتن که فراکسیون افق 1404 فقط در مجلس نهم بود و حالا در حال حاضر و بررسی‌ها که انجام شده ظاهرا چنین فراکسیونی در مجلس دهم وجود نداره. مسئله دیگه‌ای که مطرح کردن این بود که سند چشم‌انداز یک مسئله ملیه و ضرورت داره که کمیسیون ویژه‌ای با این موضوع در مجلس شورای اسلامی تشکیل بشه. نکته دیگه ای هم که مطرح کردن و خیلی مفید بود به نظرم، پیشینه کمیسیون های مجلس رو گفتن، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های ویژه و خاص. مسیر قانونی و معمول تشکیل کمیسیون های جدید رو هم گفتن در مجلس که راه قانونیش وجود داره و بازه. و یک سوال مهم رو طرح کردن در پایان گفتگو، این که به رغم اهمیت سند چشم‌انداز، چرا عزمی برای تشکیل کمیسیون سند چشم‌انداز در مجلس شورای اسلامی وجود نداره. ما تلاش میکنیم در برنامه چشم‌انداز نگاهی پژوهش محور داشته باشیم به سند چشم‌انداز. شما هم ما رو همراهی بفرمایید. 30,036,37.
سند چشم‌انداز مرجع و ملاک جهتگیری کلان کشور. سند چشم‌انداز مبنای طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور. چشم‌انداز
اجازه بدید این بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای فرهاد پهلوانزاده، کارشناس اقتصادی اجتماعی. آقای پهلوانزاده سلام و درود بر شما.
سلام، خدمت شما.
متشکرم. در مورد مسئله مهم سند چشم‌انداز ما مفصل طی برنامه چشم‌انداز در هفته‌های گذشته در مورد اهمیت این سند صحبت کردیم و جایگاه والایی که داره. آیا واقعا زمان اون نرسیده که این سوال اساسی مطرح بشه که در مجلس شورای اسلامی که به فرموده ی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در رأس امور کمیسیونی ویژه چشم‌انداز تشکیل بشه؟ آیا اون فراکسیون چشم‌انداز 1404 کفایت میکنه؟ که حالا البته شما هم در مورد اون فراکسیون بفرمایید، آیا فعال غیر فعال، و در مورد لزوم تشکیل کمیسیون ویژه چشم‌انداز هم خواهش میکنم برامون صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که حالا مطلع هستید، بله، یه فراکسیونی در رابطه با بحث چشم‌انداز، فراکسیون ایران بود در افق 1404.
بله.
تو سال پایانی مجلس نهم بود، اونجایی که در خاطرم هست، این فراکسیون شکل گرفت و اولین اتفاقی بود که در مورد خاص سند چشم‌انداز در مجلس رخ میداد. این فراکسیون یک سال پایانی مجلس نهم فعال بود و در سال اول مجلس دهم هم من خاطرم هست این فراکسیون شکل گرفت باز، ولی متأسفانه ادامه کار نداد. با توجه به پتانسیلی که داشت میتونم بگم تشکیل این فراکسیون متأسفانه در حد یک خبر موند. این که عرض میکنم پتانسیلی که داشت، دلیلش هم اینه که تقریبا نیمی از اعضای مجلس شورای اسلامی عضو این فراکسیون بودن، که این پتانسیل خیلی بزرگیه، مخصوصا برای یک فراکسیون تخصصی، چون این تعداد عضو برای فراکسیون های سیاسی مجلس اتفاق بعیدی نبود. ولی در فراکسیون های تخصصی که اکثرا مشخصات نفر تشکیل میشن، کم نظیر بود واقعا میشه گفت. حالا این نشون میده که باز باید شکر داره که بحث چشم‌انداز 20 ساله در دغدغه اکثریت نمایندگان در اون زمان شد، بالاخره خدا رو شد.
بله.
ولی خب فعالیت این فراکسیون بیشتر به نظر من حالت ترویج و فرهنگ سازی سند رو داشت. بعد حالا که مداوم نبود، چون
یعنی مشخصا در زمینه نظارت مستمر کاری انجام نداد فراکسیون.
نه، اصلا فراکسیون همونطوری که اطلاع دارید، فراکسیون این قدرت قانونی بحث نظارتی رو نداره، چون فراکسیون یه قدرت نانوشته است در واقع تو مجلس تشکیل میشه.
بله، متوجهم. همین موضوع باعث میشه که صحبت از تشکیل کمیسیون به میون بیاد.
اصلا درسته.
ببینید، ما برای هر مسئله‌ای در مجلس تقریبا یک کمیسیون داریم، مسائل مهم، حتی کمیسیون ویژه داریم. بله، کمیسیون تخصصی. به نظر شما الان زمانش نیست که کمیسیون تشکیل بشه و آیا مانعی وجود داره در راه تشکیل در واقع کمیسیون ویژه سند چشم‌انداز؟
نه، مانعی که مسلما نیست. اتفاقا این پیشنهاد خیلی جالب هست، همون پیشنهاد یک کمیسیون چشم‌انداز که بخواد شکل بگیره.
پس منع قانونی وجود نداره؟
نه، هیچ منع قانونی که تو این زمینه وجود نداره، چون حتی من بخوام توضیح هم بدم،
بله،
همین که فراکسیون یه نوع قدرت نانوشته هست، ولی کمیسیون یه قدرت آشکار قانونی و رسمیه کاملا. پس بهتر هست یه کمیسیون تخصصی چشم‌انداز تشکیل بشه تو مجلس، یا حداقل یه کمیسیون ویژه‌ای تشکیل بشه که گزارشی از وضعیت تهیه کنه. مثل همین الان ما کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت از سیاست‌های کلی دست 44 رو داریم.
بله.
که تشکیل شده، بعد عرضم خدمت شما که گزارش هایی هم ارائه میکنه، چه گزارش های نظارتی و یا اقدامی که صورت گرفته ارائه میکنه، یا بر اساس آیین‌نامه مجلس. به نظر من باز نه کمیسیون تخصصی یا کمیسیون ویژه که نه، یک کمیسیون مشترک به خاطر چمچی بودن بحث چشم‌انداز، چون تو سند چشم‌انداز ما به مسائل مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی مطرح هستشون، امنیتی هست، به همین دلیل در اساس آیین‌نامه مجلس به نظر من یک کمیسیون مشترکی میتونه شکل بگیره. اون موضوعاتی که تو مجلس به اصطلاح چمبودی هستن براش کمیسیون مشترک شکل میگیره. این کار مزایای مختلفی داره تشکیل شدن کمیسیون. یکیش از بعد نظارتی مجلس هست که میتونه بحث نظارت رو این کمیسیون پیگیری کنه.
بله.
و از جایگاه تقنینی مجلس هم میتونه قوانینی که حوزه‌های مختلف مطرح در سند چشم‌انداز رو بررسی کنه و خلاهای قانونی که در واقع وجود داره برای به ثمر رسیدن چشم‌انداز شناسایی کنه و به صورت طرح مجلس ارائه کنه.
و بعد آقای پهلوانزاده یه نکته هست و اونم انطباق آن چیزیست که در مجلس مصوب میشه با اهداف سند چشم‌انداز، و این خیلی گذرگاه مهمیه. این کسی که یه جمعی در تحت قالب یه کمیسیون این انطباق انجام بده،
خب این اتفاق تو مجمع تشکیل مصلحت نظام میفته. و
آقا آقای پهلوان زاده ببینید اعلامش، ببینید این اتفاق میفته، میزان انطباق قوانین با اهداف سند چشم‌انداز. ولی اگر مجمع تشخیص مصلحت بخواد ورود بکنه، دولت ها به عنوان دخالت در امور اجرایی تلقی میکنن، ولی مجلس وظیفش اینه که نظارت بکنه. یعنی میخوام بگم که ضرورت تشکیل کمیسیون دو چندان میشه.
اصلا قانونی به اصطلاح تصویب نکنه که مغایر یه سند بالادستی باشه، حالا
بلد.
چه قانون اساسی چه سند چشم‌انداز که به عنوان یه سند بالادستی این قوانین موضوعی وجود داره.
حالا آقای پهلوان زاده به نظر شما این فضا وجود داره اصلا در مجلس در حال حاضر؟
این فضا ببینید، این تعداد واقعا برای من جذاب بود، تعداد 145 نفر در فراکسیون چشم‌انداز افق چهار.
یعنی میخواید بفهمید برای نماینده های جاذبه ای داره
این؟ آره، اون امید و امیده که به هر حال میشه فعال باشن. و میگم این کمیسیون میتونه شکل بگیره، یعنی اینا هیچ تعارضی با هم ندارن، فراکسیون در کنار اون میتونه به اصطلاح شکل بگیره، کارشو ادامه بده. و جالب توجه هم هست که خیلی از این به اصطلاح اعضای فراکسیون که از اشخاص قدرتمند مجلس هم هستن و تو مجلس قدیم بودن و تو مجلس نهم بودن و در واقع تو مجلس دهم هم هستن، آیه جلالی، آیه زاره، خودشون که ریاست این فراکسیون.
حالا ما نمیخوایم از اشخاص اسم ببریم، موضوع سامانه و سازمانی است که بشه تشکیل بشه برای انجام این کار. ولی نکته ای که میخوام از شما بپرسم، فرض بگیریم که این عملیاتی نشه، تشکیل فراکسیونی ویژه چشم‌انداز در مجلس عملیاتی نشه، آیا کمیسیون های موجود میتونن این وظیفه رو خوب انجام بدن یا نه این کمیسیون کارشون چیز دیگریست؟ کمیسیون
نه کاملا در حیطه وظایف و اختیارات این کمیسیون هم هست، چون مثلا یا شما کمیسیون اقتصادی رو در نظر بگیرید،
بله،
خب وظیفه داره اون اهدافی که سند چشم‌انداز بوده در واقع، یعنی اون بود طرحی اگر قرار ارائه بشه، یعنی یه خلأ قانونی اگر وجود داره که مثلا برای دستیار به اهداف سند چشم‌انداز باید مطرح کنم به اصطلاح تو مجلس، بعد یا اگر لایحه‌ای در این مورد اومد که حالا به قول شما مغایر با اهداف سند چشم‌انداز بود یا در راستاش بود.
این کمیسیون اقتصادی این ظرفیت رو داره آقای پهلوان زاده؟
هر چقدر تخصصی تر باشه بهتر. هست. بخاطر این بود من گفتم همون شکلیه، یا سند یا کمیسیون چشم‌انداز یا کمیسیون مشترکی که کمیسیون های مشترک مثلا دو نفر از یادداشت تعدادش دقیق یادم نیست از تا این نامه خود مجلس،
بله،
از هر کمیسیونی که مرتبط با موضوع هست چند نفر نماینده جمع میشن یک کمیسیون مشترک تشکیل میده.
بله.
این کمیسیون مشترک داره چشم‌انداز میتونه شکل بگیره که به صورت ویژه مباحث مربوط به چشم‌انداز رو هم تو کمیسیون های تخصصی و هم خود مجلس بگیری کنه. یه بحثی هم هست که ما این بحث هم داریم تو تشکیل این کمیسیون، اونم بحث تنقیح قوانین هست. تنقیح قوانین مرتبط با چشم‌انداز، یعنی در واقع هم خلأهای قانونیه که این کمیسیون میتونه پیدا کنه که وجود داره برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، هم میتونه قوانینیه که ممکنه سد به راه دستیابی به اهداف چشم‌انداز باشه رو شناسایی کنه،
بله،
حالا جایگزین یا اصلاحش رو پیشنهاد بده به صحنه مجلس.
آقای پهلوان زاده، عجب آن که دست کم تا جایی که من میدونم در مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی دست کم من نتونستم پیدا بکنم مرتبط با آن چیزی که شما الان فرمودید در قالب یک پیشنهاد یا تشکیل یک کمیسیون ویژه و جدید برای چشم‌انداز
یا
بله تشکیل کمیسیون‌های مشترک توی مرکز پژوهش‌ها که چیزی نیست. یعنی میخوام بگم این فضای فعلا وجود نداره، علی‌رغم اینکه میفرمایید دغدغه دوستان نماینده در مجلس شورای اسلامی هست.
آخه میگم من 145 نفر به نظر من اون اراده رو، چون احساس میکنم من تا اونجایی که خاطرم هست یه محدودیت عضویت در فراکسیون ها هم داریم. ما خب هر نماینده‌ای یه فراکسیون سیاسی در واقع عضو هست که خودش درش بوده، از بقیه فراکسیون هایی که میتونه عضوش باشه وقتی 150 تا نماینده این فراکسیون انتخاب میکنن و 145 تا نماینده این فراکسیون انتخاب میکنن برای عضویتش،
بله،
مسلما این نشان دهنده اون اراده است. هر چند دیر هر چند کم، چون این فراکسیون تا اونجایی که من اطلاع دارم یه دو سه تا از همایش ها همکاری کرد با ارگان های مختلف، نمیدونم اتاق بازرگانی بود یا کجا بود، یک دو تا همایش منو مخاطرم هست که دعوت شدم رفتم، یکیش بحث سیاست های صنعتی و تجاری بود، یکشم بحث چشم‌انداز کسب و کار بود. بعد چند تا هم اندیشی برگزار کردن و حالا جلساتی که باید این بود در طول شاید دو سال فعالیتی که تقریبا میتونم بگم داشتن، اونها هم فعال نبودن فراکسیون، ولی باز میگم فراکسیون خودش به هر حال شروع خوبی بود برای طرح موضوع. هر چند باز دیر، ولی اینکه این خلأ حس بشه که کمیسیون لازم هست. پس پیشنهاد نهایی بنده شکل‌گیری همون کمیسیون حالا یا ویژه یا مشترک
قاعدتاً،
یا حتی کمیسیون تخصصی چشم‌انداز و در کنار فعالیت فراکسیون به اصطلاح به نظر من لازم هست. یعنی فراکسیون باید باشه چون کمیسیون تعداد اعضاش محدود هست، ولی فراکسیون همچنین محدودیتی نداره. این اعضای فراکسیون میتونن تو جایگاه مجلس کمک بکنم به این بحث چشم‌انداز.
آقای پهلوان زاده، قاعدتا دولت ها شاید خیلی تمایلی نداشته باشن به تشکیل چنین کمیسیونی یا حداقل پیش قدم نشن اگر بخوایم منصفانه تر صحبت بکنیم،
ولی پیش قدم نمیشه.
آره، ولی در مجلس شورای اسلامی انشاءالله باید این اراده شکل بگیره، یک فضایی باید ایجاد بشه. حالا من نمیدونم چه کس یا کسانی باید این بحث رو کلید بزنن، آغاز بکنن، چون بحث بسیار بسیار مهمی است. متشکرم جناب آقای پهلوان زاده، کارشناس اقتصادی و اجتماعی.
ممنونم
بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا.
آقای پهلوان زاده در مورد در واقع تشکیل کمیسیون ویژه سند چشم‌انداز صحبت کردن، از لزومش گفتن و بر اینکه باید این اتفاق بیفته تاکید داشتن و مفصل در این مورد باهاشون صحبت کردیم. البته ایشون یه پیشنهاد دیگری هم داشتن که اگر کمیسیون ویژه چشم‌انداز سند چشم‌انداز در مجلس شکل نگیره، میتواند کمیسیون مشترکی، مجموع از نمایندگانی که در کمیسیون‌های مختلف عضو هستن، کمیسیونی تشکیل بشه که بتونه اون وظایف مرتبط با سند چشم‌انداز و نظارت بر روند رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 رو پیگیری بکنه. پیشنهاد جالبی.